ملت‌هاست. چند ملت، چند زبان، چند نژاد میتوانند در دل یک تمدن جا بگیرند، اما همین تمدن‌ها هم چون هویت‌های تازه‌ای هستند دوباره با یکدیگر ناچار نزاع خواهند کرد. و تز آقای هانینگتون دقیقاً همین است. به یاد بیاوریم تمدن‌ها متمدن نیستند. متمدن بودن صفت افراد است نه صفت تمدن‌ها. تمدن‌ها وحشی‌اند، بربری‌اند، به جان یکدیگر خواهند افتاد و قطعاً یکدیگر را خواهند درید. اگر تفاهمی، اگر دیالوگی بتواند برقرار شود بین فرهنگ‌هاست، بین حقیقت‌هاست. شما شنیدید هیچ وقت دیالوگ بین ارتش‌ها؟ مگه ارتش‌ها میتونن با هم دیالوگ بکنن؟ ارتش‌ها اصلا برای جنگیدن پدید اومدن. یک نحوه برخورد بیشتر بین ارتش‌ها متصور نیست و اونی که به جان یکدیگر بیفتن و به قصد غلبه بر یکدیگر اقدام بکنن. اما حقیقت‌ها و فرهنگ‌ها که جریان افکار و هنرها و میراث‌های فرهنگی آدمیانن، اونها هستن که میتوانن وارد دیالوگ و وارد تفاهم بشن. و به این ترتیب است که اگر ما هویتی در این عالم داشته باشیم که این هویت خالی از حقیقت باشد، یک قشر باشد، فقط یک قشر ستبر باشد که روی واقعیت رو پوشنده باشد، از نزاع و از درگیری و از خونریزی هیچ چاره نیست. شما هر جا که این واقعیت رو، یعنی نزاع رو در عالم میبینید، اگر به ریشه او بنگرید خواهید دید که وقتیست که منافع دو هویت، فربهی دو هویت داره به یکدیگر نزاع میکنه و یکی میخواد دیگری رو از صحنه بیرون بکنه و تمام اون صحنه رو تملک بکنه. نزاعها در این عالم از این طریق بوده است، از این قبیل بوده است. حقیقتها اگر از میان بروند و اگر عطف نظری به اونها نشود، این خطر همیشه در پیش روی ما خواهد بود. خب اگر این واقعیت رو ما قبول بکنیم، و من در این نقطه تأکید میکنم، ببینید در جهان حاضر اگر شیعه و سنی با هم کمتر دعوا می کنن، تفسیرش این نیست که شیعیان دست از نزاعهای کلامی تئولوژیک خود برداشتن یا سنی ها دست از مواضع تئولوژیک و کلامی خود برداشتن. قطعا بدونن نیست. اولا فتیله دینداری به طور نسبی پایین تر آمده است، به همین دلیل است که اینها با یکدیگر کمتر نزاع. و این نکته البته مهم نیست. همین رهبران فکری باید این رو بدانند که این فتیله عواطف دینی رو اگر بالا بکشن دود میزنه و به جای اینکه این آتش گرمی ببخشد، احتراق پدید خواهد آمد، انفجار پدید خواهد آمد. این یک نکته اصولی است. ولی نکته مهم دیگر این است که این نزاعها همیشه وقتی رخ میداده است که کسانی که از تشیع یا از تسنن یا از کاتولیک بودن یا از پروتستان بودن بهره هویتی می بردن، با یکدیگر به نزاع بر می خواستن و این نزاعها هیچ وقت هم قابل حل نبود، برای اینکه مسئله فکری حقیقتی نبود که قابل حل باشه. مسائل هویتی بود، مسائل خصلتی بود، مسائل تملکی بود که هیچ وقت هم کسی به زیر بار دیگری رفتن رضایت نمی داد. ما همیشه وقتی که به حقیقت برگردیم، اونجاست که این نزاعها رخ برخواهد است. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. اسم دودان از مسما غافلند، جسم بینان از حقیقت جاهلند. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم، تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. شما وقتی که به سرچشمه ها برگردید، این تفاوت ها محو خواهد شد. به پیغمبر اسلام که برسید دیگه نه سنی است نه شیعه، به خود مسیح که برسید نه کاتولیک است نه پروتستان، به خورشید که بروید اونجا نه مشرق است نه مغرب. همین که از این سرچشمه ها پایین می آیید، تفاوت ها و اختلاف ها و تمایز ها شروع می شود و این تمایز ها وقتی که متحول و منقلب به هویت ها بشوند، آنگاه نزاع ها رو هم به دنبال خودشون خواهند آورد. اگر این مقدماتی که من گفتم فی جمله مورد نظر و مورد قبول شما باشد، آنگاه می توانید وارد عرصه چاره اندیشی بشوید. در این باب من به اختصار سخن خواهم گفت و نکات اصلی رو در بحثی که تا اکنون آوردم گنجاندم. ببینید، من برای این موضوع از یک شعر مولانا کمک میگیرم، شعری که گمان میکنم همه شما با اون آشنایید و اون رو در خاطر دارید. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ایشه ای، گر بود اندیشه از گل گلشن، وقت بود خاری تو دینه گلخن. فکر میکنم هیچ کدام ما با این نظریه مولانا مخالفت هم نداشته باشه. جان چه باشد در خبر جز آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر از چه رو؟ چون بیشتر دارد خبر. اقتضای جان که ای دل آگهیست، هر که آگه تر بود جانش قویست. یک تئوریست که پشتوانه فلسفی هم دارد، میگوید که ما از حیوانات جانورتریم، جاندارتریم، چون جان یعنی دانایی. هر کی داناتر است جانش فربهتر است، جاندارتر است، جانورتر است. اقتضای جان چو ای دل آگهیست، هر که آگهتر بود جانش قویست. جان ما از جان حیوان بیشتر از چه رو؟ چون بیشتر دارد خبر. ای برادر تو همین اندیشه، ما بقی خود استخوان رو بیشی. حقیقتا همینطور است. ما اگر بدن خودمون رو که جنبه حیوانی و نباتی ماست کنار بگذاریم، انسانیت ما و هویت انسانی ما به چیست؟ به روح ما، به مغز ما، به آگاهی ما و به دانایی‌های ما. اگر اونها نباشد که ما هم یک جانوری مثل جانوران صامت خواهیم بود. پس هویت ما در گرو اندیشه ماست، در گرو دانایی‌های ماست. هر که داناتر است جاندارتر است، هویت دارتر است، شخصیت دارتر است. در این نکته، در این حقیقت هیچ تردید نکنید. حالا من بر اساس همین میخواهم به شما بگم، هر کسی که آگاهیش کمتر دچار ضعف بیشتر هویت است، هر که ذهنیت مشوشی دارد هویت مشوشی هم دارد. انسان تا تکلیف خودش بود، با ذهن خودش، با مغز خودش، با آگاهی های خودش معلوم نکرده باشه، تا وقتی که صد چیز مختلف متناقض در کله خودش ریخته باشه که تکلیف اونها رو نداند، نفهمه که با اینها چه بکنه، چنین کسی یک هویت پاره پاره پریشان و بلا تکلیفی داره. خودش نمیدونه کیه، خودش نمیدونه چه خواهد. میشه همون که مولانا گفت، زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، من چه منم. آدم پیدا میکنه که 2000 من و ما داره، با خودش میگه من اینم، من اونم، برای اینکه هر یکی از افکار رو یه حکمی میکنه، رو به یک طریقه میکشن، یک خصلتی و شخصیتی رو به اون تزریق و تحمیل میکنن و در میان او پریشان و بلا تکلیف باقی میمونه. ذهنیت مشوش هویت مشوش می‌آورد. ذهنیت روشن، ذهنیت قوی، ذهنیت آشنا با واقعیت برای آدمی یک هویت با صلابت می‌آورد. و به میزانی که آگاهی آدمی بالاتر می‌رود، هویت او رشد و قنای بیشتری پیدا می‌کند. من این نکته رو در ضمن سخنان قبلی گفتم، اکنون رو تئوریزه می‌کنم در پرتو اون چیزی که مولوی گفت. ما با اندیشه هایی و آگاهی هایی که اونها رو مختارانه برمیگیریم، تنقیح میکنیم، اونها رو میآزماییم و اونگاه تحلیل ذهن خودمون میدهیم، هویت خودمون رو میسازیم. من به شما دوستان گرامی اینجا میخوام عرض کنم، هویت ما چیزی نیست که گذشتگان دو دستی تحلیل ما داده باشن. هویت ما اون است که ما خودمون باید اون رو بسازیم. البته وقتی که میسازیم، مصالح اون رو از مراریس خودمون برمیگیریم، اما باید بسازیم. بیخبری بدترین آفت و بدترین دشمن هویت است. انسان بیخبر انسان بیهویت است. کسی که نمیداند در تاریخ گذشته کشور او چه گذشته است، نمیداند بزرگان او چه گفتند. کسی که مشارکت در علم اونها و در فرهنگ اونها ندارد، کسی که بر کنار نشسته و فقط تماشاگر اونهاست. فرق از میان بازیگر یک صحنه با تماشاگر یک صحنه. ما باید بازیگران صحنه هویت خود باشیم. در این کار هم خودمون بیافرینیم و هم آفریده های خودمون رو در اختیار دیگران و نسل های بعدی قرار بدهیم. به اندازه که دانایی ما و آگاهی ما فزونتر می شود، ما با فرهنگتر و با هویت‌تر می شویم. هم این قصه و این خود در هویت دینی ما جاری است، هم در هویت ملی ما جاری است. باز هم را عرض می کنم، این نکته ساده است اما عمل کردن به اون مشکل است و اهمیت اون هم بسیار زیاد. شما بنشینید با خودتون عناصر مشکله و مقدمه هویت ملی ایرانی رو تعریف بکنید. فکر میکنم قطعاً یکی از اونها زبان ما خواهد بود، قطعاً یکی از اونها موسیقی و هنر ما خواهد بود، قطعاً یکی از اونها فلسفه و علمی است که ما داشته ایم. دیگه از اینها نمیشه کوتاه اومد، عناصر بسیار دیگری رو هم در این مجموعه میتوان است. کسی که حظش از اینها بیشتر است، بنای وجودی او از اینها بیشتر است، اون کس میتواند مدعی هویت بیشتر ایرانی یا هویت بیشتر دینی بشود بر حسب مورد. در غیر این صورت سخن ما سخن تهی و کم حاصلی خواهد بود. من توصیه که فقط میکنم این است که دوستان گرامی، خصوصا روی سخن من با پدرها و مادرهاست، در درجه اول میراث رو بدل به یک کسب بکنن، یعنی اون چه که به اونها رسیده است اون رو بکوشن تا از نو بازیابی و بازشناسی بکنن، نگذارن به صورت یک میراث کهنه در گوشه خزان زده ذهنشون باقی بمونن، اون رو به عرصه نقد و انتقاد بکشن. و در مرتبه دوم موارث رو به صورت زنده شده و واقعی به نسل‌های بعدی تحلیل بدن. در این کار سختگیر باشند، در این کار جدی باشند و اون چرا که رایگان به دست آورده‌اند رایگان از دست ندهند. ما برای نزاع کردن به این عالم نیامده‌ایم. هر چیزی که آتش نزاع رو برافروزد باید بدانیم که شیطان در اونجا حاضر است. این از تعلیمات دینی است. این شیطان یعنی زبان نکن، به هر نامی، تحت هر عنوانی، به هر حیله و شیوه‌ای، اگر ما صحنه منازعات رو داغ‌تر کردیم باید بدانیم که اونجا بیشتر به شیطان گردن نهاده، به شیطان رو لعنت بفرستیم. تمام اون ابزارها و حیله‌ها و شیوه‌هایی رو همچون برای ایجاد نزاع و رو به اسم هویت در میان ما در میاندازد باید پشت بکنیم و هوشیار باشیم. اونجا که صحنه حقیقت هاست که دشوارترین صحنه ها هم هست، اونجا ما باید حضور داشته باشیم. شیطان در اونجا ها کاری با ما نداره. در اونجاست که ما باید پیدامون بشه و خودمون رو نشان بدهیم. اونجاست که ما هم میتوانیم کسب هویت بکنیم و هم میتوانیم انتقال هویت بدهیم. وظیفه ما، انسان موجود حقیقت خواه است، انسان موجود حقیقت خواه است. ما در این عالم باید بر سر سفره حقیقت بنشینیم، از حقیقت کسب هویت بکنیم. همیشه در عالم چنین بوده است که حقیقت ها مدخل هویت ها بودند، اما در میان اقلیت های قومی این رابطه معکوس می شود، هویت ها مدخل حقیقت ها می شود. ما باید این بار رو ببندیم و از همین فرمول به نظریه‌ای که مولانا گفت پیروی بکنیم. اندیشه را عین هویت خود بدانیم و با قنای اندیشگی بر قنای هویت خودمون بیفزاییم. در این صورت هست که تولد تازه‌ای نصیب ما خواهد شد. از تحمل شما و حسن اصفاء شما بسیار ممنونم و منتظر سخنان نیکوی شما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. شاید علت این که دانشمندان فیزیک و ریاضی منتصبی می توانند در مسئله به اتفاق نظر برسند این است که تئوری های ریاضی و طبیعت علوم تجربی ابطال پذیرند، ولی علوم دینی ابطال پذیر نیست و تا آنجا که اطلاع دارم اختلافات دینی قابل اتفاق و ابطال نبوده، لذا سر از جنگ و نزاع درآمده است. البته همینطوره، یعنی علوم دینی و تعلیمات دینی شبیه تعلیمات علمی تجربی نیستند و تفاوت‌های بارزی در این باب با یکدیگر دارند، ولی لازم نیست که تفاوت‌های فکری همیشه به نزاع منتهی بشوند. انسان میتواند با حسن تدبیر تفاوت‌های فکری رو در سطح تفاوت‌های فکری نگه بدارد. عکسش هم هست، یعنی میشود که در صحنه علوم تجربی انسان بهانه پیدا بکند و اختلافات رو به صحنه جنگ و جدال بکشاند. همه اینها امکان پذیر است. ببینید، ریشه مطلب به نظر من ابطال پذیری نیست. ریشه مطلب همین بود که براتون گفتم، هرگاه چیزی در جان آدمی رحمه بکنه، با وجود آدمی یگانه بشود، در اون صورت است که انسان از او دفاع جانانه خواهد کرد و حتی برای حفظ او حاضر به مقابله خصمانه با رقیب خود خواهد شد. ماجرا از این قبیل است. عمده مسئولیت هم در اینجا به عهده رهبران دینی است، رهبران فکری جامعه است، برای اینکه مردم عادی و پیروان معمولا از این حیث تقصیری ندارن، از خودشون هم رأیی ندارن، به رأی کسانی نگاه میکنن که مقتدای اونها هستن. اگر اونها آموزش صحیح بدهن، آتش این منازعات شعله بر نخواهد شد. بیشتر این نزاعها رو به نظر من باید به گردن اونها انداخت که خودشون در رأس میشینن و بعد خدای نکرده به منافعی و یا چیزهای دیگری فکر میکنن و بعد برای دیگران هم آشوب و فتنه پدید میآورن. ما در درک دینی نمیدن تجربه نظر بکنیم، شاید که این چیزها هم پیدا بشه. بعدش هم این نکته رو هم فراموش نکنید، در خیلی از موارد در تاریخ بشر نزاع‌های دیگری بوده که رنگ دینی به خود گرفته، یعنی لزوماً نزاع دینی نبوده، هرچه که اسم دین در میان بوده، اسم فرقه‌های دینی در میان بوده و به اون نام یه عده به جان هم افتادن، این معناش نیست که واقعاً انگیزه اصلی هم دینداری بوده. من البته تز مارکسیستی اینجا ارائه نمیدم، ولی این رو میگم که اقلا در پاره از موارد قصه از این قبیل بوده است. این یک بهانه، یک پوشش، یک رو پوشی بیشتر نبوده و دعوا سر لحاظ ملنستون بوده، منتها بهانش این بوده که اسم دین و دینداری روش بگذارن. دیگری نوشتم که دو سال پیش در سفری به ایران متاسفانه دیدم که جوانان ما عموما در ایران بی‌هویت شدند. متاسفانه به نظر من جوانان نه تنها اسلامی بلکه ایرانی هم نیستند و به دلیل فشار موجود در جامعه به دنبال تقلید غرب و اون هم نکات منفی غرب. حالا من نمیدونم دوست عزیزمون این کلیت و عمومیتی رو که در اینجا بیان کردن واقعا به همین شکل و اعتقاد دارن، یعنی همه جوان ها اینطوری هم، ولی من بنابر اون چیزی که قبلا اینجا عرض کردم همین رو میگویم و تکرار میکنم که چه جوانهای ما چه غیر جوانهای ما فرق نمی کنه، بزرگ سالان ما و جوان سالان ما اگر از اندیشه صحیح توهی بشنن، این مشکل براشون هست. این ضرب المثل در زبان فارسی ما داشتیم، همیشه می گفتیم کاسه ای رو که آب پر نکنی هوا پر خواهد. خب خیلی بدیهی است، خیلی طبیعی است، وقتی که یه ظرفی از مظروف حقیقی خودش توهی بماند، چیزهای کاذب او رو پر خواهند کرد و به او هویت و محتوای دروغی و ناراست خواهند بخشید. وظیفه کسانی که این معظم رو مشاهده می کنن این است که بر کار فرهنگیشون بیفزایند. مولوی اون مثال خوبی رو داره که میگوید که چون که سرکه سرکیدی افزون کند، پس شکر را واجب افزون می کند. تا اصل ما سرکه در دنیا بودیم، دفع این صفرا بود سرکنگی. میگوید وقتی که سرکه فروش ها رو میدان آمدن و سرکه رو ترشی میریزن، کار رقباشون اینه که اصل رو اضافه کنن. وقتی این اصل ها وقتی با سرکه ها ترکیب میشن، چی از توش در میان؟ سکنجی میان که صفرابر هم هست، فیلن خوب میشه. این در واقع سرکه اونا نه از میان نرفته، بلکه جذب شده و مورد بهره برداری صحیح هم قرار گرفته و حروم هم نشده. یه همچین وضعیتی است. این وضعیت همیشه امکان پیش آمدن داره. در کشوری که رشد سریع جمعیت داره، در کشوری که جوانها خیلی زیادن و پاره از آزادی ها هم وجود نداره یا بعضی ها از پاره از امکانات و شرایط به خوبی میتونن استفاده کنن، امکان پدید آمدن این گونه امور هست که از اونها باید هم پرهیز کرد و هم راه حلش را هم در همین مقابله علمی و حقیقت سیامه باید دید. دوست دیگری پرسیدن نظر من راجع به گفتگوی تمدن های آقای خاتمی. من البته حرفی ندارم، به نظر من تز خیلی نیکوست، اما نظر خودم رو من در ضمن گفتار گفتم. من برای ایشون پیغام دادم گفتگوی تمدن ها آنچه که گفتم مثل گفت برای دیگران نسخه نوشتن همیشه ساده است، بین خودمون ما باید اینها رو یاد بگیریم. من در مونتریال برای یک جمع ایرانی سخنرانی میکردم، در اونجا گفتم که ما ایرانی ها متاسفانه واجد خسائل منفی هم شدیم. این خسائل منفی هم بدلیل میده که ما عمدتا در ظل نظام های استبدادی بار آمدیم. نظام های استبدادی به ما اجازه ندادن که خودمون رو طوری که هستیم نشون بدیم و همه ما یه جوری سعی کردیم زندگی بکنیم که آسیب مناسبی هم که به هر حال کسی پرش به پر ما نگیره و آسودگی و رفاه زندگی ما رو آشفته نکنه و به همین سبب هم نیمی طبیعی و نیمی غیر طبیعی شده. یک نجاجی در وجود کسی از ما وجود داره و این نکته رو ما باید بدانیم بالاخره واقعیت ما. بعد هم به دلیل این ستم طولانی تاریخی که به ما شده، همه از همدیگه طرفکاریم و همه فکر میکنیم که بالاخره دیگری باعث شده که فلان حق ما خورده شده، فلان محرومیت به ما تحمیل شده و به همین سبب هم تا یک فضای نسبتاً باز آزاد پیدا میکنیم، به جای دیالوگ و به جای تفاهم شروع میکنیم به یقه همدیگه رو گرفتن و پس حساب کردن. آقا شما بیا جلو ببینیم تا حالا چیکار میکردی، کجا بودی، جواب بده، حساب پس بده، محاکمه بشه و حالا و همینطوری. و این پدر ما رو به لحاظ تاریخی در آورده است. واقعا مهمه این مسئله، ما نباید از این قصه قفلت بکنیم. همه ما از گذشته خودمون کینه ها به سپر ریدن. خب بالاخره روان های سوخته، دهان های دوخته، دیمه های مجروح، زخم خورده، کینه ها به سپر شده، ناکامی ها، حسرت های بر نیامده، اینها در اعماق ضمیر ما وجود داره و همین که این فنر فشار از روش برداشته بشه یک مرتبه جهش میکنه و ما به جایی که به جان دشمنان میگفتیم به جان خودمون میگفتیم، به جایی این که دیگران رو که دشمنان رو سر جاشون بشونیم خدامون رو میکنیم سر جا بینشونیم، وقت به نوبه خود کینه های تازه، ناکامی های تازه رو بگید میاریم و این دور و تسلسل باطل رو ادامه میدیم که ادامه هم یافته از این پس. ما هم خودمون که موزهی هستیم دیگه بر خودمون، یعنی تماشا بر بکنیم خودمون. حالا این سخن رو بگیم که در موزه هم دمون شد یه خانم اینجا بگو شروع کرد به یخه من گرفتن. گفتن خانم که شما بی جلو بینا حساب تصمیم شما چیکار میکردی؟ اولا این انقلاب بعدا این انقلاب. گفتم که خانم شما همه این حرف من اثبات کرد. من میخواستم همین رو بگم اتفاقا. من میخواستم بگم که ما همین که دور هم جمع میشیم دو ساعت فرصت پیدا میکنیم. دو ساعت بیشتر نیست و هر کنون من دنبال کار کنیم. همین دو ساعت رو همین برای صرف همین کار رو بکنیم. آینده نگری نکردن، مسائل بعدی رو ندیدن، همیشه در گذشته باقی موندن، جزو آفات بزرگیست که ما رو گرفتار کردیم. شما از این قفلت نکنید. در گذشته نظر دوختن، از گذشته بیرون نیامدن و اون ماندلا رو شما بینید. پیغمبر اسلام ماندلا یک کار پیامبرانه کرد. پیغمبر اسلام وقتی به فتح مکه شد این جمله ازشان مشهور دیگه به همین دشمنان خودش که این همین ایذاش کرده بودن گفت انتما طلقا همتون رهایی بریم تموم شد. ما گذشته ها رو زیر پا گذاشتیم. ایشان وقتی که مبعوث شد به عرب ها گفت که این جاهلیت و به من این رو زیر پا گذاشتم اصلا تمام شد دیگه فراموش میکنیم. بایگونز لیت بایگونز بی بایگونز به خود اینا تمام شد. گذشته ها گذشت رفته ها رفت. از حالا تولد نوی پیدا کردیم. آدم های تازه با هم زندگی جدید میکنیم و یه مبنای جدید و یه تعریف ها کنیم. وقتی این که فتح مکه کرد بعد از اون نزاع بزرگی که در گرفته بود عرب ها اون تجهیز و تصلیح بزرگی که کرده بود علیه پیامبر برای فروشکستن مکتب او و دعوت او و موفق نشدن ایشون در این پیروزی در اون صدر که نشسته بود گفت همه تون بخشیدم از حالا دیگه زندگی تازه رو با هم شروع میکن. ماندلا در همین عصر ما و همین چند سال پیش عینا همین کار رو کرد. پس از آپارتاید روی کار آمده بود. کسی بود 27 سال در زندان گذرانده بود. آدمی بود که زخمهای بسیار بر تن و بر روح خودش داشت. کاملا میترانست با توجیه کافی آتش نزاع بین سیاه‌سفید رو اونجا برافروزد و بعد شروع به انتقام گیری بکنه و بعد یک نزاع و خونریزی در تاریخ مملکت را بیندازه که اون سرش ناخته بود. هیچ کسی نمیتونست جمع بکنه. چون همینقدر که این شروع میشه این آتش روشن میشه دیگه خاموش شدن نیست. آمد و گفت فورگت نمی کنیم اما فورگیو می کنیم. گفت میبخشیم تمام شد با هم یه از نظر میخوام زندگی بکنیم. تمام شد همه رو زیر پا گذاشتیم. ببینید ما یه چنین وضعیتی یه چنین شجاعتی احتیاج داریم برای اینکه از نو تعریفی از خودمون بدیم هویت تازه‌ای رو کسب و اقتباس بکنیم و بر مبنای این هویت تازه زندگی بکنیم و الا همیشه اون آتش روشن خواهد بود و به جای اینکه ما نعمتی و موهبتی رو به نسل‌های بعد منتقل کنیم کینه ها رو منتقل خواهیم کرد و این کینه ها متاسفانه وقتی که تمام شدنی نخواهند بود. میفتیم تو جاهلیت عربی میفتیم تو اون قبیلگی های موهوم و باطل کی کجا و چگونه میتونه وقت اصل ما رو بگیره و بیرون بیره. گفت درخت مصیبه میشون که کام دل بباره تا حال دشمن برکن که رنج ایشما آورد. بله سخن این دوست گرامیمون این است که آیا زمانی که ما از یک دید کلی به انسان ها نگاه میکنیم در میاد این فرق نمی کند ایرانی یا غیر ایرانی مسلمان یا مسیحی یا دینی دیگر. مهم این است که همه به یک خدا ایمان داشته باشیم. اسلام هم یعنی تسلیم شدن نفس به خدا و اسلام ابراهیمی را مد نظر قرار بدهیم و همه رسول خدا و همه در پناه او باشیم. تعصب ایرانی بودن و غیر ایرانی بودن ما را از این دریا جدا نکند. نظرم این است که در نهایت همه به عنوان انسان در کنار یکدیگر قرار بگیریم و خود را متعلق به دنیا بدن. البته ببینید من تقریبا هیچ مخالفتی با این فرمایشات دوستمون ندارم. من یه توضیحات کوتاهی میدم بلکه بعضی نقاط مبهم کلام ایشون رو روشن بکنم. ملاحظه کنید ما به عنوان انسان کنار هم قرار گرفتیم و تمام این مکاتب هم آمدن برای اینکه انسانها رو بگن که از انسانیت دور نشن. انسان بماند. یعنی ما توی این جهان عوامل بسیار داریم که ما رو متأسفانه از جاده انسانیت دور میکنه. همه بزرگان، متفکران، پیامبران آمدن ما رو دوباره تو خط بنویسن. داستانی براتون بگم. بوسعید بلخیر از بزرگان صوفیه قرن چهارم هجری ایشان در نرو میخواست منبر بره و مردم رو موعظه کنه. مسجد بسیار شلوغ بود به طوری که کسانی جا نیافته بودند و بیرون مسجد ایستاده بودند. قبل از اینکه بوسعید در سر منبر بره و موعظه خود را آغاز بکنه، مؤذن رفت بالای منبر و به کسانی که در مسجد بودند گفت که استحام بسیاره، خواهش میکنیم که کسانی که در مسجدن هر کدام یک قدم جلوتر بیان جا باز بشه و کسانی که بیرون ایستادند هم بتوانند وارد بشه. مردمان این کار رو کردن، بلند شدن یک قدم جلوتر آمدن، قدر جا باز شد، بیرونیان هم وارد مسجد شدن، به همه ساکت منتظر موعظه بوسعید شد. بوسعید آمد و رفت بالای منبر و بوسعید مرد بسیار موقع شناس و سخنداری بود. آغاز به سخن کرد، یک جمله بیشتر نگفت، گفت که دوستان، برادران، خواهران، تمام اولیا و انبیای خدا آمدن که همین رو بگن که هر کس از جایی که هست یک قدم بیاد جلوتر و از منبر آمد پایین. حالا بنده هم به شما میخوام همین رو عرض بکنم، اصلا تمام بحثا همینه، این چیز دیگری نیست، حرف تازه‌ای نداریم، هیچ کس حرف تازه‌ای به این معنا نداره. هر کی از جایی که هست یک قدم بیاد جلوتر، هر کسی که فاصله از انسانیت گرفته این فاصله رو به صفر برسونه، دوباره برگرده سر جاده اصلی. تمام حرفا اصلا همینه. لذا در اصل هدف، در اصل این معنا و این معنا که اختلاف وجود نداره. منتها مشکل همین است که اولا اینکه عده‌ای مقاومت میکنن، یعنی این کافی نیست که آدم بیاد بگه که آقا همه بیاید انسان بشید، یه عده‌ای واقعا مقاومت میکنن، یه عده‌ای یک خواسته ها و منافع دیگری دارن، به این راحتی زیرباره مسایح نمیرن. میرفتن که دنیا خیلی از این گلستان تر بود، بله اگه گلستان گفتی شیخ با چراغ همین گشگر بشن که از این مدت ملولم و انسان ما آرزوز، گفتن یافتی نشود جسته این ما، گفتن که یافتی نشود آنم آرزوز، از همون گذشتن به ما گفتن که یافتی نشود یا مشکل یافت میشود. همینطور گفت خواهم مرد بر جاده دره، در گه خشم و به هنگام شره. همین معنا رو مولوی در مسئله یارد گفت، من آدم میخوام هنگامی که طمع بر او غالب میشه یا خشم بر او غالب میشه همون آدم صادق باشه. اگه همچی کسی داری مثل من طالب مردی چنینم کو بکن، وقت خشم و وقت شهرت مرد کو، طالب مردی چنینم کو بکن، خشم شهرت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. همه مسئله همین است، ولی در اصل هدف که مشکلی وجود نداره. تمام بزرگان اتفاق دارند، اولا یه دین قانونت میکنه این مشکلات هست، ثانیا افراد متفاوتن. ببینید در مقام تربیت این یک تز مهم نیست، ما فقط در یک سطح های خیلی جنرال فرمول های کلی داریم. همین که شما بخواد پایین تر بیاد و این تربیت رو روی افراد و گروه های خاص پیاده بکنید، وقتی که باید اون ویژگی های محلی فردی رو مورد نظر قرار بدید، توجه میکنید. به این ترتیب است که این تفاوت ها میان راه ها و مکتب ها آغاز میشود، ولی اصل و اساسی است. اگر ما میخوایم که این دنیا زندگی بکنیم و اگر هم میخوایم که در حال با همدیگه دوستی ببرزیم، در درجه اول باید بتوانیم که پا روی خودی ها و منیت های خودم بذاریم. اون جنبه خیلی بدی که در ما وجود داره همین جنبه است که آدمی استیصارگر باشه، یعنی همه چیز رو برای خودش بخواد. این یکیست که ما رو بیچاره کرده است. اگر از این دست برداریم و مسئله ما راحت تر حل میشه. سوال ها خیلی متفرقه. سوال دیگر این داره سیده راجع به جدایی دین و حکومت. ببینید این نویسنده محترم سوال هم قطعا موافق هم که این سوال بزرگیست، یعنی در چند دقیقه نمیشه حقش رو ادا کرد. من اختصارا عرض میکنم. ببینید به یه معنا دین و سیاست اصلا جدایی ناپذیرن، یعنی به فرمان و به تز کسی بستگی نداره. به این معنا که جدا، من هر دو معنا رو خیلی مختصر براتون میگم. ملاحظه بکنید سیاست و هر کشوری یکی از شؤون حیاتی اون کشور است و شئون حیاتی یک کشور از یکدیگر جدایی ندارن، ما با هم به آمیختن. ببینید مثل زبان میمونه. اگر شما بپرسید که چرا مثلا سیاست مداران آمریکا به زبان انگلیسی صحبت میکنن، خب جوابش خیلی روشنه، برای اینکه باز مردم همین سرزمین اینش که به زبان دیگه حرف بزنن، نه یه به زبان دیگه حرف بزنن، مردم اینجا میذارن یا میفهمن. خیلی بدیهی و طبیعی است. من در ترکیه بودم در یه جلسه با جوانهای ترک، به من میگفتن چرا حکومتگرای ایران شیعه هن؟ گفتن دوستان گرامی، این است از این طبیعی تر چیزی نمیشه. شما که این مملکت خودتون ترکیه حکومت دینی را بندازید، همشون سنی میشه. این برای اینی که خب شما بیشترتون سنی هستین، از اون شما انتخاب میشه. به این معنا که در یک کشوری که باطنن و واقعا دینی باشه، در یک جامعی که واقعا و قلبا دینی باشه و حکومت واقعا مردمی باشه، یعنی منتخب مردم باشه، به طور خیلی طبیعی حکومتگرا باید احترام و ارزش‌های دینی مردم بذارن و احترام خواهن بذار. به این معنا رو جدا میشن اصلا دیگه، یعنی امکان هم نداره که شما جدا بکنید. در یک جامعه دینی حکومتی موفق است که احترام به ارزش‌های دینی مردم بذاره، اونها رو جدی بگیره، بی‌اعتنایی نکنه، و این یعنی حکومتی که بالاخره سیاستش با دیانت مردم با هم نزدیکی دارن و یگانگی دارن. به این معنا اصلا کسی نمیتونه بگه جدا بشود و جدا نشود. یک پدیده طبیعی است، مثل میوه و درخت میمونه که خب در قول مولوی درخت تین که جامعه تین کنه، خب درخت انجیر، خب میوه انجیر میده، با چه میوه بده؟ به جامعه دینی میوه حکومتی و سیاستی رنگ دینی خواهد بدن. اما به یه معنا دیگه اصلا جدا باید هم جدا باشد. اون معنا این استش که یه عده‌ای به نام دین خودشون رو واجبه دید حقوق پیشیدی بدن، میگن چون ما دین داریم، چون ما عالم دینیم، چون پارساییم، چون با تقوایی بچه پس ما یه حقوقی داریم از پیش خودمون، مردم بخوان یا نخوان، رضایت بدن یا رضایت ندن، این حقوق رو خدا داده، ما هم فهمیدیم که خدا به ما داده، میخوان اعمالش بکنیم، مردم هم بر گردن بگذارن و زیر بار دارن. یعنی رضایت عامه، قرارداد اجتماعی، اینا رو نادیده بگیرن. به این معنا البته خود سیاست نمیتونه با دیانت بیامیزه، یعنی با حقوقی پیشینی که نه از رضایت عامه بلکه از اعتقادات خود اون حکومتگران برخواسته باشه. در این تمدن مغرب زمین هم که بحثی که دایی بیان سیاست مطرح شد، به همین معنا مطرح شد. جامعه دینی حکومت دینی خواهد داشت، جامعه لائیک حکومت لائیک خواهد داشت، جامعه لیبرال حکومت لیبرال خواهد داشت. فراموش نکنید حکومت ها به رنگ جامعه خودشون در میان، باید هم در میان، نسبتشون هم که گفتن نسبت میوه در شاخه هست، نسبت میوه در ریشه هست، اجتناب ناپذیره. ولی به یک معنای خیلی مهم که تجربه غربی ها بود از حکومت کلیسایی، اینها برای سندگی جدا بشه. یعنی حکومت نمیتونه خود شرف رضایت عامه جدا بکنه، بگه خدا به ما یه چیزای داده، ما کاری نداریم مردم چی میگن و چی میخوان، ما هم اونا رو باید اعمال بکنیم. این همیشه به مشکلات و بلکه به تعدی و تجاوز انجام میده و مشارکت مردم در سیاست رو دچار اختلاف جدی کرده، آزادی ها رو سلب کرده و مشکلات دیگر که خب با جدا کردن اینها راهی به حل اون مشکلات میتوان جست. خب این که دعوتی کردم که از دوستان گرامی برای اینکه ما در برکلی داریم سخنرانی کنیم، البته متشکرم از ایشان، ولی گمان نمیکنم چنین فرصتی من در این سفر یا حتی سفرهای بعد داشته باشم. بله گفتن اگر شما تجربه که در این 22 سال پس از انقلاب کسب کردید را روزی که وارد ایران شدید داشتید، چه کارهایی رو متفاوت انجام دادید؟ بله خب این سوال خیلی خوبی است، البته هر کسی خوبی که از خودش بکنه. من یاد شعر و شاعر میفتم، میگه چون ندانستم توانستم چه سود، چون که دانستم توانستم ندانستم. داری بگی همیشه همینجوریست، همیشه همینجوریست. آدم تو هر مرحله وقتی که نگاه به گذشته خودش میکنه، تجربه هایی که کسب کرده البته راه دیگری رو به اونش میده. من البته خدا رو شکر میکنم هیچ وقت کار رو نکردم که خلاف عقیده من باشه. انسان ها با نمیشه هیچ وقت به هیچ کس، خودش رو نمیتونه بگه که چرا اون موقع این کار رو نکردم. باید به خودش فکر کنه که اون موقع که این کار رو کرده دلیل کافی برای انجام دادن اون کار داشتن. آدمی با دیتا، با داده هایی که در اختیارش هست همیشه باید سنجیده بشه. ما در مورد هر کسی که قضاوت میکنیم باید قضاوتن هم جلو باشه، چه در باب خودم چه در باب دیگر. البته آدمی نسبت به خودش همیشه باید سختگیرتر باشه. از جملات مولا علیست که توی اوصاف پارسایان است که نسبت به دیگران آسان گیرن اما نسبت به خودشون سخت گیرن. این درسته، آدمی در مقام قضاوت در باره خود خیلی باید مو رو از ناس بکشه، مطر رو خشخاش بگذاره و در حق خودش مساهله و مدارا نکنه، اما هرچی میتونه با دیگران مدارا و مساهله بکنه. لذا این قصه هست البته که آدم این داوری درونه که باید داشته باشه. من حقیقتا رو عرض میکنم از این فکران من با خودم کردم، اینجا نیست دنم به شما بگم. من همیشه در شعای داده هایی که در اختیارم بوده حرکت میکردم و عمل میکردم. به این معنای کلی من البته بازم اگر کاری بکنم همین فرمول رو دنبال خواهم کرد. ولی خب تجربه من به من البته گفته است که ما در کشور خودمون بیش از هر چیزی حاجت به زیرسازی فرهنگی داریم. من به یک زبان متفاوت و شاید شاعرانه تر اینو بتونم بگم، من الان بیشتر به این تشخیص رسیدم که در جامعه ما، در کشور ما، موازنه بین عقل و عاطفه پاک به هم خورد. ما در کشورمون به هر دلیلی رهبران فکرمون، سیاسیمون، هک اینها هرچی که تونستن کفه عاطفه رو سنگین کردن، پاشون رو باز عاطفه گذاشتن به شاد. این البته دلائل و علل زیادی داشت. اولا روحانیت ما به لحاظ تاریخی تخصصش تو تحریک عاطفه من، تخصصش در تحریک عاطفه من، تخصصش در تقلید گرفتن از مردم است. مردم یا دعوت به تقلید میکنه یا اونها رو تحریک میکنه. عواطف نسبت به مسائل دینی، پیشوایان دینی، روزه خواندن و مسائل از این هم جمعی که در کشور ما پیش آمد، اولا خود انقلاب، خود انقلاب یا انفجار عواطف، هیچ انقلاب عقلانی نیست. انقلاب ها و شورش ها معمولاً که نبرای که همیشه عواقب ناخواسته رفتار هستن و وقتی که یک رشته از خواسته ها و عواطف و هیجانات بر هم انباشته می شدن به صورت انفجاری که بیرون می زنن شکل چوبش و انقلاب ها به خودش می دن. در جنگ که در کشتن ناپدید آمد، جنگ به هر حال باز یه مقوله عجیبیست، یعنی به هر حال جنگی بود دیگه. حالا هر طور که شد وارد شدن در جنگ، جنگیدن، فرو شکستن دشمن، اینا تمام احتیاج داشت به این که ما یک شور عاطفی رو توی کشتن بالا نگه داریم. همه اینها باعث شد که سطح عواطف خیلی بالا بره، دریان عواطف خیلی شدید باشه و هر جا که عاطفه بالا میره اون طرف چراغ عقل خاموشتر میشه، تاریکتر میشه، اصلا عقلانیت ورزیدن ممکن تر میشه. این هم در یک سطح کلام اجتماعی صادقه، هم حتی در سطح وجود و مملکت فردی آدم. شما ببینید همین شعری که از مولانا خوندم، گفت خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. یه آدمی وقتی دچار خشم عقلش کار نمیکنه، واقعا کار نمیکنه. این از دستورات مولا علی است که هنگام خشم نه داوری کنید، نه تصمیم بگیرید، نه اقدام بکنید. خیلی حرف حکیمانه است، همینطور است. هنگام خشم، هنگام عصبانیت، نه داوری کنید، نه تصمیم بگیرید، نه اقدام بکنید. برای که هر ستاش خراب خواهد شد، هر ستاش خیلی منصفانه و ناصحیح خواهد بود. وقتی شما که عصبانی هستید اصلا چشم عقلتون کار نمی کنه و به درستی میتونید واقعیت و صحنه رو ببینید، داوری هاتون فوق العاده تیره و یک جانبه خواهد بود، همه رو به طرف خودتون و اون چیزی که منافعتون نیست خواهد بود. دیدید که در وقت خشمش رو میشینه تازه صحنه رو خیلی بهتر میبینه. در یک سطح کلان اجتماعی هم همینطور بکنن. به طور کلی عواطف وقتی که بالا میرن اون طرف شعار عقل خلاصه فرو میخسته و کمنور میشه. این ماجرا متاسفانه به هر علتی که رخ داده اونچنان که باید علاج نشده، ما همچنان هم در همین جاده داریم سیر میکنیم، به همین طرف داریم میریم. و این در واقع وظیفه رهبران فکری یک جامعه است که اولا درد رو بشناسن، ثانیا درمان مناسب رو در جای خودش پیشنهاد بکنن و عملی بکنن. بنابراین من اگر به اختصار بخوام جواب این دوست گرامیمون رو بدم، همین خواهد بود. من اگر بعد از این تجربه 20 ساله میخواستم تازه از خارج کشور وارد کشور بشم، واقعا همین رو در نظر میگرفتم، یعنی به خاموش بودن یا به کم نور بودن چراغ عقل توجه بیشتر میکردم و به جای اینکه بر عنصر عاطفه پا بفشارم، در عنصر عقلانیت پا بفشارم. در مقاله‌ای که معرفی کردم به نام ذهنیت مشوش هویت مشوش، من این نکته رو اینجا هم آوردم. دوستان اگر مطالعه بکنم تفصیل ماجرا رو بهتر خواهم یافت.